بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا در بیانیه نگرانی خود را از وضعیت عماد الدین باقی ابراز کرد. حسن روحانی نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی به شدت از محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا کاهش شماری از نیروهای آن کشور در عراق و افزایش تعداد آنها در افغانستان را اعلام کرد. سلام، شب همه بخیر. تو ماجد آهوازم. درست چند لحظه پیش، درست چند ثانیه پیش، روز چهارشنبه 20 شهریور ماه شروع شد، منتها فقط تو ایران، فقط تو ایران کشورهای البته بغلش. روز خوبی پیشاپیش آرزو میکنیم. دیگه چیزی تا باز شدن مدرسه ها و دانشگاه ها نمونده. نمیدونم کیا این خبر بیشتر خوشحالشون میکنه، کیا کمتر. به هر حال من و امیر زمانی فر که اومده خبرها رو بخونم، یه وقتی دانش آموز بودیم. شب بخیر امیر.
شب بخیر.
از قیافت معلومه جز اونایی بود که خیلی خوشحال میشدن. نه
فکر میکنم
درس خون اگه نبودی به هر حال خبرخون فلان است.
آره، پس بذار خبرها رو بخونم برای شنونده ها. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت جسمانی عماد الدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و فعال حقوق بشر در زندان، ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه خود با اشاره به بیماری عماد الدین باقی تصریح کرده است که وضعیت جسمی آقای باقی به گونه ای است که میبایست وی در بیمارستان بستری شود. در بیانیه اتحادیه اروپا احکام صادره علیه آقای باقی محکوم شده است و آمده است اتحادیه اروپا سالها آزار و اذیت غذایی به نوشته این بیانیه را در مورد آقای باقی به خاطر فعالیت‌های وی برای بهبود حقوق بشر و دفاع از آزادی بیان به شدت محکوم می‌کند. حسن روحانی نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی شامگاه دوشنبه از سیاست‌های دولت نهم انتقاد کرد. حسن روحانی ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت گفت که مردم وظیفه دارند رئیس جمهوری به گفته وی با تدبیرتری انتخاب کنند. آقای روحانی در حالی از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد که دو هفته پیش آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران از دولت و رئیس جمهور حمایت و منتقدان را به تخریب دولت متهم کرده بود. حسن روحانی که عضو مجلس خبرگان رهبری و نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی نیز هست، با اشاره به آنچه که نگرانی از برگزاری انتخابات سالم خواند، از مردم خواست که دچار ناامیدی نشوند و در انتخابات ریاست جمهوری ایران که قرار است در تاریخ 22 خرداد ماه سال 88 برگزار شود شرکت کنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز اعلام کرد که حدود 8000 تن از نیروهای این کشور تا فوریه سال 2009 میلادی از عراق خارج خواهند شد و در مقابل بیش از 4000 سرباز آمریکایی دیگر به افغانستان اعزام می‌شوند. آقای بوش گفت که اگر اوضاع امنیتی عراق همچنان بهتر شود، خروج شمار بیشتری از سربازان آمریکایی از عراق در نیمه اول سال آینده میلادی، زمانی که رئیس جمهوری جدیدی در آمریکا بر سر کار است، میسر خواهد بود. آمریکا در حال حاضر حدود 146000 سرباز در عراق و 33000 سرباز در افغانستان دارد. در قرقیزستان مقام‌های آن کشور خلبان یک هواپیمای مسافربری را که ماه گذشته در نزدیکی بیشکک پایتخت آن کشور سقوط کرد، بازداشت کردند. دولت قرقیزستان در بیانیه مطبوعاتی که روز سه‌شنبه منتشر شد اعلام کرد که افراد رسیدگی کننده به این پرونده سقوط این هواپیما به خلبان این هواپیما مظنون هستند و ظن آن می‌رود که وی مقررات ایمنی پرواز را نقض کرده باشد. بیانیه منتشر شده از سوی دولت قرقیزستان در این زمینه توضیح بیشتری نمی‌دهد. هواپیمای مسافربری قرقیزستان از نوع بوئینگ 737 که عازم تهران بود، ماه گذشته میلادی سقوط کرد و 65 مسافر از 90 سرنشین آن جان سپردند. حسین ذوالفقاری جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید یکی از 15 تن از مأموران نیروی انتظامی ایران که مدتی پیش گروه جندالله آنها را در سراوان در استان سیستان و بلوچستان به گروگان گرفته بود، آزاد شده است. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است که برای آزادی این گروگان هیچ گونه امتیازی داده نشده و این فرد پس از آزادی به ایران منتقل شده است. سرتیپ حسین ذوالفقاری در مورد ادعای گروه جندالله در مورد کشتن شماری از گروگان‌ها گفته است که فعلا از نظر ما تمامی این افراد زنده هستند و شخصی به گفته سرتیپ ذوالفقاری هم که آزاد شده، گفته است تا زمانی که با دیگر گروگان‌ها در یک مکان نگهداری می‌شده همگی آنها سالم بودند.
با تشکر از تو امیر زمانی فر. و ما در مجله نیمه شب امشب بیشتر هم خواهید شنید. نیروهای آمریکایی از عراق خارج می شوند، به افغانستان می روند. بار دیگر انتقاد داخلی از محمود احمدی نژاد، بار دیگر از زبان حسن روحانی. روزی روزگاری زیر آسمان شهر تهران، استودیو تنین شد خاستگاه موسیقی پاپ ایران. و حالا پرویز خان عطابکی مؤسس استودیو تنین درگذشت. و باز هم بیشتر در این مجله نیمه شب با ما بمانید. طرح خروج نیروهای آمریکایی از عراق رو چند ساعت پیش جورج بوش رئیس جمهور آمریکا به تفصیل بیان کرد. خروج از یک کشور یعنی عراق و فرستادن نیروی بیشتر به کشور دیگه یعنی افغانستان برای قوی تر کردن نیروهای مستقر تو اون کشور که اخیراً سخت با شورشی‌ها و طالبان درگیرن. رئیس جمهوری آمریکا گفت بهبود اوضاع تو افغانستان نیاز به تلاش بیشتری داره و به همین دلیل برخی از نیروهای ارتش که قرار بود به عراق برن به جای اون به افغانستان اعزام میشن. نادر وکیلی.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز اعلام کرد تا ماه فوریه آینده 8000 تن از نیروهای آمریکایی مستقر در عراق به کشور باز خواهند گشت. رئیس جمهوری آمریکا که در دانشگاه وزارت دفاع در اطراف واشنگتن و در برابر جمعی از نظامیان و چند تن از نمایندگان کنگره آمریکا سخن می‌گفت، ضمن اشاره به بهبودی اوضاع امنیتی در عراق گفت:
Responsibility for security in Anbar province was transferred to Iraqi civilian authorities. Iraqi forces are now leading security operations across Anbar with American troops.
هفته گذشته تا یه مراسمی در شهر رمادی واقع در استان الانبار که یکی از خطرناکترین استانها در عراق در سالهای اخیر بود، کنترل آن به دست مقامات عراقی داده شد و نیروهای آمریکایی تنها نقش نظارتی خواهند داشت. رئیس جمهوری آمریکا گفت این لحظه‌ای با شکوه برای مردم عراق و لحظه‌ای موفقیت‌آمیز برای نیروهای آمریکایی بود.
It's a moment of pride for all Iraqis and it was a moment of success. In the war on terror, the reduced levels of violence in Iraq have been sustained for several months.
President Bush, در ادامه سخنان خود افزود، در گزارش‌های اطلاعاتی سال 2006، استان خطرناک و ناامن الانبار استانی از دست رفته قلمداد شده بود، زیرا کنترل این محل اکثرا به دست القاعده افتاده بود. جورج بوش خاطر نشان کرد، اما پس از اقدامات نیروهای آمریکایی و با اعزام 4000 نیروی تازه نفس ما بر اساس سیاست موسوم به سرش یا افزایش ناگهانی نیروها در سال گذشته، اکنون زندگی در آن استان به حال عادی بازگشته و از دست تروریست‌ها خارج شده است.
This amounts to about 8000 additional American troops returning home without replacement. And if progress in Iraq continues to hold,
رئیس جمهوری آمریکا گفت در حالی که دشمن در عراق هنوز دشمن خطرناکی محسوب می‌شود، اما ابتکار تهاجم در دست نیروهای آمریکایی است و بر همین اساس میزان خشونت‌ها بیش از 90% کاهش یافتند. آقای بوش گفت در نتیجه این اقدامات اکنون ما می توانیم سیاست بازگرداندن نیروهای آمریکایی را به کشور بر اساس سیاست بازگشت موفقیت آمیز به وطن پیگیری کنیم. رئیس جمهوری آمریکا اما در مورد افغانستان که نیروهای آمریکایی در 2 سال اخیر از 20000 نفر به 31000 نفر افزایش یافته است گفت هنوز اقدامات زیادی را باید در افغانستان انجام دهیم. پرزیدنت بوش گفت به همین جهت ما در ماه نوامبر یک گردن از نیروهای نظامی خود را که قرار بود به عراق برود به افغانستان اعزام خواهیم کرد.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
باید رئیس جمهور با تدبیرتری انتخاب کرد. این جمله بخشی از انتقادهای جدید حسن روحانی نماینده رهبر ایران تو شورای عالی امنیت ملی از محمود احمدی نژاد. انتقادهای داخلی از رئیس جمهور ایران البته تازگی نداره، از حسن روحانی هم همینطور، ولی این اولین انتقاد تند مجدد از آقای احمدی نژاد بعد از حمایت‌های آیت الله خامنه ای از رئیس جمهور ایرانه. مهرزاد پدرام و جزئیات بیشتر از بین گفته‌های حسن روحانی.
حسن روحانی نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد گفت وظیفه داریم رئیس جمهوری به گفته وی با تدبیرتر انتخاب کنیم. حسن روحانی مذاکره کننده ارشد هسته ایران در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی شامگاه دوشنبه 18 شهریور ماه در جریان یک سخنرانی ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت مسیر انتخابات ریاست جمهوری در ایران را ناهموار و پرپیچ و خم خواند. وی گفت در شرایط فعلی مردم باید فردی را انتخاب کنند که تجربه، دانش، تدبیر و توان بیشتری داشته باشد. وی در حالی از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد که دو هفته پیش آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران از دولت و رئیس جمهور حمایت و منتقدان را به تخریب دولت متهم کرده بود. حسن روحانی با اشاره به آنچه که نگرانی از برگزاری انتخابات سالم خواند، از مردم خواست که دچار ناامیدی نشوند و در انتخابات ریاست جمهوری ایران که قرار است در تاریخ 22 خرداد ماه سال 1388 برگزار شود شرکت کنند. حسن روحانی همچنین سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد در 3 سال گذشته را مورد انتقاد قرار داد و گفت که دولت نهم نتوانسته است از فرصت‌های طلایی که در شرایط خاصی ایجاد شد استفاده کند. حسن روحانی اسفند ماه گذشته هم یک روز پس از ابراز رضایت آیت الله خامنه ای از عملکرد محمود احمدی نژاد در خصوص پرونده اتمی ایران، سیاست خارجی دولت را به باد انتقاد گرفته و گفته بود سیاست خارجی به معنای شعار دادن نیست. وی همچنین گفته بود جمهوری اسلامی نمیتواند به دور خود دیوار بکشد و باید در سیاست خارجیش انعطاف نشان دهد. طی هفته‌های گذشته رسانه‌های ایران گمانه‌زنی‌هایی از احتمال نامزدی حسن روحانی برای انتخابات پیشروی ریاست جمهوری ایران را مطرح کردند، اما او روز 5 شهریور ماه به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت که هنوز تصمیمی برای نامزد شدن در انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری نگرفته است.
گفتای حسن روحانی و جزئیات بیشترش رو میتونید تو radiofarda.com هم بخونین. آخرین فیلتر شکن ما هم هست shabgaz.com shabgaz.com. آقای به نام سعید ایمیل نوشته به info@radiofarda.com، بخشی از اون رو براتون میخونم. با درود خواستم به عرض برسانم که جمهوری اسلامی از خبرگزاری های آزاد جهان به طور دائم سوء استفاده میکنه. به عنوان مثال اگر به تاکتیک قبل از انتخابات توجه کنید، متوجه میشوید که ناگهان کیهان مخالف احمدی نژاد مینویسد. کل حکومت یک دست است و زمامداران همان اشخاص میباشند. ملت ایران از این موضوع کاملا آگاهند و حکومت در صدد گول زدن جهان غرب است. و به اسمسی هم نوشتن آقای خانومی که اسمشون رو ننوشن، آقای خامنه ای هر جا تکلیف با خواست و رضایت ملت در تضاد بود، شما مسئولید به تکلیف عمل کنید. شما میتونید به ما اسمس بزنید، شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20، پیامگیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50. اون پیامک بود. حالا برای اینکه پیام بذارین، یعنی پیام بزرگتر، میتونید رو پیامگیر رادیو فردا صداتون رو ضبط کنین 20420-02-21-12-41-13. روز گذشته تو مجلس ایران 3 لایحه مهم با هم تصویب شدن. مهم از این بابت که هر 3 این لایحه ها تو هفته های قبلی بی واکنش و سر و صدا نبوده. لایحه حمایت از خانواده که این یکی اتفاقا بدون دوتا ماده جنجال برانگیزش تصویب شد، و لایحه های جرایم رایانه‌ای و همیشگی شدن قانون مجازات اسلامی که تقریبا هر دوتا اینا هم با وجود انتقادایی تصویب شدن. تو بخشای خبری قبلی از لایحه خانواده صحبت کردیم. اگه فرصت نکردین یا نشنیدین، تو بخشای بعدی خواهید شنید یا میتونین جزئیاتش رو تو radiofarda.com بخونین. اما اون چیزی که الان بهش میپردازیم موضوع لایحه مجازات اسلامیه. یکی از مواد مهم این لایحه تعیین سن کودکان تو ایرانه که بر اساس اون افراد زیر 18 سال طفل محسوب میشن و از مسئولیت کیفری مبرن. اما اینکه آیا این تعیین سن کودک‌ها تو ایران میتونه به کم شدن صدور حکمایی مثل حکم اعدام کمک بکنه؟ به نظر میرسه با تبصره‌ای تو همین لایحه که سن بلوغ و مسئولیت پذیری کودکان رو بر اساس فقه اسلام تعیین کرده هنوز مبهمه. درباره این ابهام محمد حسن آقاسی حقوقدان و وکیل دادگستری با مهین گرجی گفتگو کرده.
بر اساس ماده 141 قانون مجازات اسلامی که در صحن علنی مجلس کلیاتمون به تصویب رسید، اولا طفل تعریف شده و این ابهام برطرف شد که ما در گذشته در قانون داشتیم. طفل در این قانون کسی است که هنوز به 18 سال تمام شمسی نرسیده. و بعد دستبندی هایی که کرده، یکی از مهمترین قسمت هاش اینه که بالغ ممیز و غیر ممیز و بالغ و بلوغ در این قانون تعریف شده. به موجب همین ماده و دنبالش، کسانی که طفل محسوب میشن به 3 دسته تقسیم کردن: غیر بالغ غیر ممیز، غیر بالغ ممیز و در واقع بالغ تا 18 سال. تعریفی که از کرده سر تعریف خیلی جالبی هست که بر اساس مقررات قوانین فقهی ما هست. طفلی که هنوز بالغ نشده و غیر ممیز است، ممیز یعنی کسی که قدرت تشخیص نداره، گفته کسانی هستن که هنوز 7 سال تمام پیدا نکردن. بعد دسته بعدی کسانی هستند که از 7 سال تمام تا رسیدن به سن بلوغ دارن و کسانی که بین سن بلوغ هستن تا 18 سال بهشون میگن اطفالی که بالغ هستن. در خصوص بلوغ بین دختر و پسر فرق قائل شده و عنایت فرمایید که سن رو در اینجا 15 سال حساب کرده.
خب یعنی با این شرایط یک کسی که بالغ میشه آقای آقاسی مسئولیت کیفری متوجهش هست؟
بله، در ماده بعدی این تعریف رو چی کرده به این صورت هست، میگه که اصولا کسانی که نابالغ هستن یعنی یک دختر زیر 8 سال و 9 ماه قمری و یک پسر زیر سن حدود 14 سال و 9 ماه قمری که بالغ محسوب نمیشند از مسئولیت کیفری مبرا هستند، یعنی مسئولیتی که قابل مجازات نیستن. اما اگر این شخص وقتی به بلوغ رسید مرتکب جرمی شد در دادگاه اطفال قابل تعقیب کیفری هست.
خب این تضادها یا اشکال ایجاد نمیکنه تو روند دادرسی تو دادگاه ها؟
من تصور نمی کنم که اشکال ایجاد میکنه، فقط من نگرانی برای دخترانی هست که حدود 6 سال زودتر از پسرها قابل مجازات میشن در مواردی و به اعتقاد من نوعی تبعیض ناروا هست.
خب فکر میکنه که این قانون مجازات جدید میتونه اون دغدغه فعالان حقوق کودکان رو که نسبت به اعمال بعضی قوانین در مورد اطفال زیر 18 سال مثلا به خصوص در مورد اعدام هایی که الان خیلی هم حتی تو سطح جهان نگران کرده رو میتونه برطرف کنه اون دغدغه ها رو آقای آقاسی؟
نه متاسفانه چنین چیزی نیست، در واقع اون مشکل رو برطرف نکرده. عنایت بفرمایید مقررات مربوط به قصاص موضوعی هستش که در مقررات شرعی پیش بینی شده و عیناً منتقل شده به قانون مجازات ما. در اونجا میگه که اگر کسی مرتکب جرمی شد وقتی که بالغ باشه براشون فرق نمیکنه. ما دیگه اینجا 18 سال نداریم، یعنی اگر یک دختر 10 ساله یا 9 ساله شم مرتکب قتل شد او رو قصاص میکنن، چرا که معتقدن این آدم در سنی هست که بالغ شده. البته من نفهمیدم چطور یک پسر 13 ساله وقتی مرتکب جرم میشه میذارن 18 سالش بشه و مجازاتش میکنن، چون از این نظر ما دچار اشکال هستیم. یک شخص غیر بالغ مرتکب جرم میشده که مسئولیت کیفری اونچنانی نمیتونه داشته.
همین من سوالم در واقع از شما همین بود که ماده 141 دو میگه که اطفال نابالغ در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستن، اما بچه‌های رو ما داشتیم که به هر جهت توی دعوا ناخواسته مرتکب قتل شدن، این بچه‌ها رو نگه می‌دارن تا بعد اعدامشون کنن. این چطور میشه توضیح دادین مسئله رو با این قانون؟
بسیار تأسف‌باره خانم، متأسفانه در این قانون البته صراحت بیشتری ما داریم که کسانی که پسر باشن و زیر سن 15 سال قمری داشته باشن رو دیگه ما از این به بعد نمی‌تونیم مجازات بکنیم. این تغییر رو من در این قانون می‌بینم، اما آیا واقعاً این قانون عمل میشه؟
محمد حسین آقاسی حقوقدان و وکیل دادگستری با مهین گرجی گفتگو میکرد درباره ابهام‌هایی که توی تعیین سن افراد کودکان در واقع توی قانون مجازات اسلامی هست. روز گذشته سه تا لایحه مهم با هم توی مجلس ایران تصویب شدن، لایحه حمایت از خانواده، لایحه جرایم رایانه‌ای و همیشگی شدن قانون مجازات اسلامی. به هر حال جزئیات این موضوع رو میتونید تو radiofarda.com هم بخونید. یه بار دیگه من تا فرصت هست فیلتر شکن رو هم یک بار دیگه اعلام کنم، shabgaz.com shabgaz.com.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ما از انتخابات آمریکا و تغییرات اخیر توی نظرسنجی‌ها. تازه ترین نظرخواهی از شهروندای آمریکا نشون میده که سناتور جان مک‌کین و معاونش سارا پیلین بین زنای رای دهنده نسبت به سناتور باراک اوباما و معاونش سناتور جوزف بایدن از مقبولیت بیشتری برخوردارن. نادر صدیقی در واشنگتن آخرین پیشبینی های انتخاباتی آمریکا آخرین تا این لحظه، چون آخرین هنوز نیستن.
بر اساس نظرخواهی مشترک روزنامه واشنگتن پست و شبکه تلویزیونی ABC، 65% زنان سفیدپوست جان مک‌کین را بر رقیب دموکراتش باراک اوباما با 52% آرا ترجیح می‌دهند که این خود معرف یک تفاوت 13% است. ولی درصد تفاوت آرا زنان سفیدپوست برای سارا پیلین معاون برگزیده مک‌کین با 67% آرا در برابر 46% آرا برای سناتور بایدن بسیار چشمگیر و معرف اختلاف 21% است. سارا پیدین از همان آغاز ورود به صحنه مبارزات انتخاباتی جذب آرای زنان به ویژه زنانی را که از انتخاب نشدن هیلاری کلینتون در حزب دموکرات سرخورده شدند هدف قرار داده و در سخنان خود بر اهمیت جذب آرای آنان تاکید کرده است. بر اساس نظرخواهی امروز، اگرچه در کل آرا کاندیداهای دو حزب پا به پای هم پیش می روند، ولی پر شدن خلا بین آرای دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان که تا هفته پیش از امتیاز قابل توجهی برخوردار و به سود اوباما بایدن بود، معرف یک دگرگونی عمده در مبارزات انتخاباتی است. بسیاری میگویند که عامل مهم در افزایش محبوبیت جمهوری‌خواهان سارا پیدین فرماندار فعال آلاسکاست که استراتژی تبلیغاتی تغییر در واشنگتن را از انحصار باراک اوباما و حزب دموکرات درآورده است. خانم پیلین خطاب به رای دهندگان آمریکایی میگوید اگر شما خواهان تغییر در واشنگتن هستید و اگر به آمریکای بهتری امیدوارید، ما هم خواستار رای شما در 4 نوامبر هستیم.
If you want change in Washington, if you hope for a better America, then we're asking for your vote on the 4th of November.
آخرین نظرخواهی نشان می‌دهد که سناتور اوباما در زمینه ایجاد دگرگونی در فضای سیاسی واشنگتن با 51% آرا در برابر 39% آرا بر سناتور مک‌کین برتری دارد، ولی در زمینه اداره جنگ عراق رای دهندگان با 51% در برابر 41% به مک‌کین رای می‌دهند. همینطور برای توانایی مدیریت و برخورد با بحران‌های پیش‌بینی نشده، سناتور مک‌کین با 54% آرا پیشتر از سناتور اوباما با 37% آرا قرار دارد. در تمامی جزئیات این نظرخواهی‌ها، نقش مؤثر سارا پیدین در جذب آرای رای دهندگان آمریکایی به نحو برجسته‌ای آشکار است. اگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز برگزار می‌شد، کاندیداهای حزب جمهوری‌خواه با تفاوت اندکی در کل آرا برنده مسابقه راهیابی به کاخ سفید می‌بودند، ولی تا 4 نوامبر راه درازی در پیش است.
آخرین نظرخواهی‌ها و پیش‌بینی‌ها درباره رئیس جمهور، درباره انتخابات رئیس ریاست جمهوری پیش رو و البته رئیس جمهور احتمالی آینده آمریکا، گزارش نادر صدیقی همکارم رو تو واشنگتن شنیدیم. پیشاپیش بگم که در مورد موضوع انتخابات آمریکا و تاثیر احتمالی اون روی ایران و تاثیر احتمالی رئیس جمهور آینده‌ای که به رئیس جمهور آمریکا خواهد شد روی روابط ایران و آمریکا، تو همین مجله تو برنامه صدای شما صحبت خواهیم کرد، یعنی در واقع بیشتر از خود شما تو همین مجله خواهیم شنید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و همین فاصله یک اسمس همین الان درست بعد از این صدای دیگر به دستمون رسید. چطور یک زن میتواند بدون اینکه بهانه قانونی داشته باشد از شوهر خود جدا بشود چون شوهر را دوست ندارد؟ نمیدونم به صورت سوالی آقای خانمی که این اسمس رو زدن، شما هم میتونید به ما اسمس بزنید 2042-603-87-41-50. اما متاسفانه دوباره کسی درگذشت تا ما یادی از بخشی از فرهنگ ایران بکنیم. پرویز عطابکی صاحب استودیو تنین، اولین استودیوی تهیه و تولید موسیقی مستقل در واقع خارج از ضوابط و کاغذ بازی های معمول دولتی، با اسم کسی گره خورده که تو تهران تو 72 سالگی به دلیل ابتلا به بیماری سرطان درگذشت. استودیو تنین وقتی راه افتاد شد استودیوی موسیقی پاپ ایرانی، موسیقی که اگه همین استودیو هم راه نمی افتاد معلوم نبود راه به کجا خواهد برد. صاحب درگذشته این استودیو پرویز عطابکی تو زمینی این استودیو رو ساخت که اتفاقا از مادرش بهش ورث رسیده بود، کسی که از مکتب جواد معروفی جواب شده بود و به توصیه خود آقای معروفی پی آهنگسازی رو گرفت، یا اونطور که معروف بود بین دوستانش پرویز خان عطابکی. محمد زرقامی.
پرویز خان اتابکی از پیامدگان اتابک اعظم همچون یار دیرینش تورج نگهبان دیده از جهان فروب است. به این ترتیب بنیانگذاران استودیو تنین اولین استودیوی مستقل تهیه و تولید آهنگ و ترانه در فاصله کوتاه دور از هم خاموش شدند. پرویز خان اتابکی از پدر و مادری متولد شده بود که خوب تار می نواختند و او همواره خاطره همراهی پدرش را در اولین کنسرت قمرالملوک وزیری با موسی خان معروفی دایی پدریش به خاطر داشت. بعدها برایش سنتور کوچکی خریدند و روانه خانه موسی خان شد. موسی خان ردیف ها را با تار و ستار می زد و او آموخته ها را با سنتور به کار می گرفت. در ادامه برای یادگیری پیانو نزد جواد معروفی رفت و چون می خواست قالب های کلاسیک بشکند و به فرم دلخواهش برسد، جواد معروفی به او گفت تو پیانیست خوبی نمیشی، بهترین کار اینه که بری دنبال آهنگسازی. سال 1343 خورشیدی در خیابان ثریا بروبیایی به پا می شود. تورج نگهبان و پرویز خان اتابکی در کنار یکدیگرند. این آغاز خوشی است برای ترانه و موسیقی نوین ایران. دیگران هم از راه می رسند و با آغوش باز تورج و پرویز مواجه می شوند. واروژان، بابک افشار، شهریار قنبری، ایرج جنتی عطایی و اسفندیار منفردزاده. ایرج جنتی عطایی ترانه سرایی که بر تن ملودی های پرویز خان اتابکی لباس ترانه پوشانده از او می گوید.
تربیت ویژه‌ای داشتند که با تربیت من که فرزند یک استوار نیروی هوایی بودم زمین تا آسمان فرق می‌کرد. بیشتر حالت پدرانه داشت نسبت به اطرافیانش و این آدم رو در فضای امنی قرار می‌داد. به ویژه که در اون روزگار شرایط خوشنام نبود، شرایط هنری به ویژه در کار موسیقی و ترانه بود. این حرفا
هم خونه من ای خدا از من دیگه خسته شده کتاب عشق ما دیگه خونده شده بسته
ترانه همخونه از کارهایی است که در خاطره پرویز اتابکی هم جایگاه ویژه‌ای داشت. کاری مشترک از ایرج جنتی عطایی، پرویز اتابکی و واروژان که داستان آن به اواخر دهه 40 خورشیدی باز می‌گردد. محمد اوشال، رهبر ارکستر جاز و فولکلوریک که با گروه استودیو تنین به عنوان تنظیم کننده همکاری داشت، با اندوهی فراوان به ویژگی‌های پرویز اتابکی در کار ملودی سازی اشاره می‌کند.
هیلو کسی نبود، احساسات خودش بود، فقط عاشق موزیک بود بدون این که تحصیلات موزیک داشته باشنشون. بسیار باسواد بودنشون، شعر خوب میشناختن، خود همه وزن شعر بهشون الهام میداد و خوب تلفیق میشد شعر با موسیقی.
اما نام و آوازه پرویز اتابکی در دهه 50 رو به افول گذاشت. به گفته ایرج جنتی عطایی جنس کلام، نحوه اجرا و شنونده تغییر کرده بودند. آن عاشقانه های مخملین هم جای خود را به واقعیت های تلخ و گزنده اجتماعی داده بودند.
نوع کاری که پرویز اتابکی میکرد نوع ملودی های شیرین بود، همونطوری که در کنار او یا کمی پیشتر از او پرویز بزرگ دیگه ای به اسم پرویز مقصدی آهنگ می ساخت.
اگه برم رنگ گرگ با صدامه،
نلی بود که از عروسک شکستهش میخواند. عروسک شکستهی که ایرج جنتی عطایی سروده بود و با آهنگ پرویز خان اتابکی نام و آوازهی برای این خواننده جوانان روزگار رقم زد. با این حال جدا از تغییرات اجتماعی، موسیقی برای پرویز اتابکی یک سرگرمی عاشقانه بیش نبود. او که دانش آموخته رشته زبان شناسی از دانشگاه تهران و مؤسس اولین ارکستر این دانشگاه بود، در سالهای گذشته به عنوان یکی از اعضای هیئت علمی سازمان لغتنامه دهخدا به فعالیت مشغول بود.
برای اولین بار تو ایران تو استودیو تنین بود که تنظیم موسیقی و سازبندی اجرا شد. به هر حال از زمان بازگشایی استودیو تنین سالها گذشته و ممکنه خیلی از نوازنده‌ها و آهنگسازای امروز نه استودیو تنین رو به خاطر بیارن نه پرویز اتابکی رو که باید گفت بی سر و صدا تو ایران در 72 سالگی درگذشت. متاسفانه مرگ آقای عطابکی بهانه‌ای شد تا محمد زرقانی به سراغ او استودیویش برود. متاسفانه به حال ما اگه از صحبت از فرهنگ و مسائل فرهنگی شد تو رادیو فردا.com میتونید از همکار دیگه مهرداد سپهری درباره تئاتر پارس بخونید. البته این بار هم درباره مرگ منتها مرگ تئاتر خاموشی آخرین سالن عصر طلایی لاله‌زار. رادیو فردا.com با آخرین فیلتر شکن ما شبگاز.com. این رادیو فرداست. شب شما بخیر. 30 دقیقه از بامداد روز چهارشنبه میگذره. تو ماج تاهباز هستم. هنوز با شما هستیم. خبرها رو میشنویم. بعدش دوباره خبرهای در واقع خبرهای روز رو میشنویم. بعد خبرهای ورزشی و بعد صدای شما صدای فرداست. امیر زمانی فر. یه بار دیگه شب بخیر.
شب تو هم بخیر و شب شنوندگان رادیو فردا هم بخیر. اتحادیه اروپا در بیانیه نگرانی خود را از وضعیت عمادالدین باقی ابراز کرده. حسن روحانی نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی از محمود احمدی نژاد انتقاد کرده. رئیس جمهوری آمریکا کاهش شماری از نیروهای این کشور در عراق و افزایش شمار آنها در افغانستان را اعلام کرده. پلیس قرقیزستان خلبان هواپیمای ساقط شده آن کشور را بازداشت کرده. ایران میگوید جندالله یک سرباز به گروگان گرفته شده را آزاد کرده است. کلیات لایحه قانون مجازات اسلامی در ایران تصویب شد. رئیس جمهوری آمریکا کاهش شماری از نیروهای این کشور را اعلام کرد. 16 جهانگرد ایرانی در یک حادثه رانندگی در شرق ترکیه کشته شدند.
با تشکر از تو امیر. هر حال هر چند ساعت 12:30 دقیقه است ولی میتونیم خبرهای ورزشی رو هر چند صبح نشده اینجا بشنویم با فریبرز غریب.
رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره اروپا روز چهارشنبه با برگزاری 25 مسابقه از دور دوم پیگیری می‌شود. 53 تیم اروپایی در 9 گروه برای کسب سهمیه ورود به جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی رقابت داغی را با یکدیگر دارند. در دیدارهای چهارشنبه در قاره سبز چند بازی حساس در دستور کار است که دوئل انگلیس با کرواسی در گروه ششم در صدر آنهاست. کانال اول تلویزیون آلمان از این بازی به عنوان یک نبرد داغ انتقامی برای انگلیسی ها نام برده است. انگلیس سال گذشته در رقابت‌های مقدماتی یورو 2008 با شکست در برابر کرواسی موفق به صعود به دور نهایی نشد. در چند دیدار مهم دیگر روز چهارشنبه میتوان به بازی پرتغال دانمارک در گروه 1، لتونی یونان در گروه 2، ایرلند شمالی جمهوری چک در گروه 3، فنلاند آلمان در گروه 4، ترکیه بلژیک در گروه 5، فرانسه صربستان در گروه 7 و مقدونیه با هلند در گروه 9 اشاره کرد. در آسیا هم روز چهارشنبه نبرد قول‌های این قاره برای صعود به جام جهانی پیگیری می‌شود. در این روز تیم‌های فوتبال ژاپن و ایران در گروه اول و دوم استراحت دارند. در دیدارهای روز چهارشنبه در گروه اول ازبکستان میزبان استرالیا است و قطر از بحرین پذیرایی می‌کند. در گروه دوم عربستان به میهمانی امارات می‌رود و کره شمالی و کره جنوبی هم در شانگهای چین یک دیدار سنتی و داغ را برگزار خواهند کرد. در منطقه آمریکای جنوبی هم طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 5 بازی فوتبال حساس و سرنوشت‌ساز در چارچوب دور مقدماتی جام جهانی در دستور کار است که طی آنها روز چهارشنبه پاراگوئه با ونزوئلا و اوروگوئه با اکوادور و روز پنجشنبه شیلی با کولومبیا، پرو با آرژانتین و برزیل با بولیوی به مساف یکدیگر خواهند رفت. و اعضای تیم ملی فوتبال ایران بعد از دیدار روز شنبه با تیم عربستان در شهر ریاض که به تساوی 1-1 انجامید، پس از انجام مناسک حج بعد از ظهر روز سه‌شنبه از طریق فرودگاه جده وارد تهران شدند. علی دایی سرمربی تیم ملی به دلیل سفر به دبی برای تماشای دیدار تیم‌های امارات و عربستان همراه کاروان ملی پوشان به تهران نیامد و بازیکنان لژیونر اروپای تیم ایران هم راهی اسپانیا، آلمان و انگلیس شدند. طبق برنامه فیفا تیم فوتبال ایران در دومین دیدارش در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی روز 24 مهر ماه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم کره شمالی خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و همونطوری که وعده دادیم مثل هر شروع چهارشنبه‌ای با صدای شما، صدای فردا و جان خاکسات.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام دوستان، رسیدیم به برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه‌ای که در حقیقت خود شما شنوندگان گرامی رادیو فردا سازنده این برنامه هستید. در برنامه امروز همکار تازه رادیو فردا، همکار جوان ما مهرزاد پدرام منو در ارائه این برنامه یاری میده. سلام پدرام.
سلام جان، سلام به تو و همه شنوندگانی که به برنامه تو گوش میدن. من خیلی خوشحالم که از من دعوت در عمل آوردی که بیام و در برنامه باشم و سر برنامه بارم کشم.
در برنامه امروز مثل همیشه اول به صدای شما شنوندگان عزیز گوش میکنیم که روی پیامگیر ما دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتید
و سپس تازه ترین پیامک و ایمیل های شما رو با هم مرور میکنید و بعد بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو خواهد شنید
که اختصاص داره به انتخابات در ایالات متحده آمریکا. سناتور باراک اوباما یا مککین، انتخاب کدام یک در روابط ایران آمریکا تأثیر گذار خواهد؟
صدای شما صدای فرداست.
خب جان، اگه موافقی بدون معطلی بریم سراغ شنوندگانی که رو پیامگیر ما پیامشون رو ضبط کردن.
بریم و بشنویم.
تازگی ها دیدم قبض برق رو نوشتن مثلا 200 هزار تومان، 170 هزار رایانه و 30 هزار تومان حق مشترک. خدا کند این بهانه‌ای برای افزایش بهای برق نباشد.
از شیروان با شما تماس میگیرم. لطفاً خواهشی که از شما دارم، از آقای احمدی نژاد رئیس جمهور کشور ما بدگویی نکنید. یه آدم خوبیه، ملت همه ازش راضی هستن.
چند شب پیش از تلویزیون ایران احمدی نژاد با چند تا از یتیما سرس افطاری کردن. من میخواستم بهشون بگم که به جای این کار بکنین که بچه یتیم درست نشه، جاده ها رو درست کنین که انقدر تصادفات بالا نباشه، اعصاب مردم انقدر خورد نکنین که انقدر همدیگه رو نکشن و ناراحتی پیش نیارن. خودم دیدم که این بچه ها تو اون برنامه سرشون رو میداختن زیر و دستشون جلو صورتشون میگرفتن که از تلویزیون پیدا نباشن. نکنین با احساسات مردم اینطوری بازی.
از 30 سال گذشته به این طرف هر سال 2-3 بار سر مردم را به موضوعاتی مثل حمله آمریکا، کارت سوخت، کارت ملی و خیلی چیزای دیگه گرم میکنن. امروز هم فرم تنظیم اقتصاد خانواده و آزاد گذاشتن مردها در ازدواج. مطمئن باشید که این هم آخریش نیست.
این که میخوان سهام عدالت بدن به روستایی ها، میخوان ببینم که میخوان کمک مردم بکنن یا مردم رو سر کار بذارن. لطفاً به گوش مسئولین برسونید که رسیدگی کنند.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. بازم در اینجا یادآوری میکنم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیامگیر رادیو فردا، در پیامک هایی که برای ما میفرستند، در ایمیل ها و حتی در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا است و الزاما نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
خب در اینجا تازه ترین پیامک ها و ایمیل های شما رو با هم مرور میکنیم.
این شنونده در پیامکش میگه مردم برای حاکمین ایران هیچ اهمیتی ندارن، هرچی خامنه‌ای بخواد مردم هم باید همونو چشم و گوش بسته قبول کنن، پس دیگه چرا انتخابات میذارن؟ و بهزاد شنونده رادیو فردا در پیامکش میگه شاید توان نظامی ایران به اندازه آمریکا و اسرائیل نباشه، ولی توان ملت ایران برای دفاع از تمامیت ارضی کشور فوق حد تصور جهانیان است.
در همین خصوص شنونده تو ایمیل خودش این سوال مطرح میکنه که واقعا توان نظامی ایران چقدره و خودش هم پاسخ میده که به نظر من غرب هیچگاه قادر به کشف میزان توان ایران نخواهد بود. غرب صحنه نمایش را در ایران میبیند و از پشت پرده هیچگاه با خبر نیست.
دوستان میدونید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید. شماره تلفن پیامگیر ما
2042-02-2112-41-13
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
صدای شما صدای فرداست.
خب رسیدیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. سوال این هفته برنامه شما چه فکر میکنید اختصاص داشت به انتخابات ایالات متحده آمریکا. از شما پرسیده بودیم سناتور باراک اوباما و یا جان مککین انتخاب کدام یک در مناسبات ایران و آمریکا تاثیرگذار خواهد بود. در بحث آزاد برنامه امروز سه شنونده از ایران شرکت دارند.
این سوال اول از مهدی میپرسم. مهدی، باراک اوباما یا جان مککین کاندیدای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری و جان مککین نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب کدوم یک از اینا میتونه در مناسبات تهران واشنگتن تاثیر بیشتری داشته باشه؟
هر کدوم به نوعی میتونن در روابط ایران تاثیر بذارن.
سجاد، به نظر شما؟
به نظرم باراک اوباما بهتر تو روابط ایران و واشنگتن تاثیر بذاره.
به چه دلیلی شما این عقیده رو دارین؟
سالی که از حکومت جمهوری اسلامی گذشته هیچ کدوم از این رهبر جمهور دو کشور نتونستن برای هر دو کشور رابطه برقرار کنن. با توجه به اون سناتور باراک اوباما دیده میشه، به نظر من باراک اوباما میتونه تاثیر مثبتی روی روابط هر دو کشور داشته باشه.
مهدی، باراک اوباما از حزب دموکرات در مبارزات انتخاباتیش طبیعتاً در مورد ایران سخن گفت، همینطور هم جان مککین که نامزد حزب جمهوری خواهه. به نظر شما کدوم یک از این دو نامزد اگر رئیس جمهور آمریکا بشن میتونن تغییری در روابط تهران واشنگتن ایجاد بکنن؟
ما باید اینجا بگیم که آیا ببینم فقط مشکل فقط از طرف دولت‌های آمریکا بوده یا دولت‌های ما هم در این فاصله ها نقش داشته. بس اینه، اگه تو آمریکا اوباما رئیس جمهور بشه آمریکا، خب ایران هم باید اگه بخواد چیزی که آقای سجاد فرمایش کردن به نوع خاصی ما ایرانی‌ها، باید اینجا بفهمیم ببینیم خاصی ما دولتمون یا ملتمونه. نگاه کن، ملت سریعا دوست دارن که با آمریکا ارتباط برقرار بکنن، خیلی به راحتی بدون هیچ گونه قید و شرط و هرچی، که اینم خاصه اوباماست. ولی بعد دولت ما میاد یه دولت کنار این در ایران انتخاب میکنه که کارو بدتر میکنه. ما نوع دولتمونم تو انتخاب رئیس جمهوری هایی که ما هم انتخاب میکنیم در رابطه با همون رئیس جمهوری هایی که آمریکا انتخاب میکنه، ببینیم چی ما میخوایم. مککین یه نوع، خب ما وقتی اگه مککین انتخاب شد یه دولتی در ایرانم انتخاب بشه که بتونه او حالت تندی و مککین و با روش نرمش با روش یه مقداری مسالمت آمیزش.
سجاد، صحبت های مهدی رو که شنیدی چی گفتن؟ یه نظر شما چیه سجاد؟
به نظر من برای نقاط دنیا نسبت به ایران دارن در مورد مسائل هستی آقای باراک اوباما یا جان مککین هر دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا هستن، از طریق گفتگو و مشکل حل کنن کسی برنده است توی انتخابات که بتونه با ایران وارد مذاکره بشه. به قول آقای مهدی هم باید از مشکل از هر دو طرف حل بشه، ولی متاسفانه چنین نیست. اگر در صورتی که یکی از طرفین در این مسئله کوتاه بیاد، به نظر من رابطه هر دو کشور رو به بهبودی باشه.
مهدی، صحبت های سجاد رو شنیدی؟
بس اینه که اینا اگه فردا این مسئله اتمی هم اصلا کنار بذاریم، چیزی دیگه، مسئله دیگه برای جدا کردن، دور کردن دوتا ملت از هم دیگه نمیارن وسط، یه چیز دیگه علم نمی کنن. ما الان 30 ساله که هست، چند وقت یه چیزی برامو علم کردن و زیرش هم ملت ها رو از هم جدا کردن. حالا واقعا که خاص کامل ملت ها نیست، اون ملت ها دوست دارن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. دولت ها هم که این ملت ها رو به خاطر یه سری مسائل از هم دور نگه میدارن. اینا باید بفهمن که ایمان ما نمیتونیم تا آخر عمر از هم دیگه جدا بشیم و این دوری آمریکا هم واقعا به ضرر ملت ماست، به ضرر ملت ماست.
مهدی جان، با تشکر از شما باید اینجا به منوچهر خوش آمد بگیم، شنونده ای که هم اکنون پیوسته به میزگرد ما تونستیم با ایشون ارتباط برقرار کنیم. منوچهر، صحبت های مهدی رو شنیدی؟
بله.
نظر شما چی هست؟
من فکر میکنم که آقای اوباما میتونه یک روند جدیدی رو در سیاست آمریکا به وجود بیاره، ولی در همین چند ماهه اخیر که از صحبت های آقای اوباما برمیاد این که اون قاطعیت لازم رو نداره ایشون. ببینید که اول اعلام میکنه که من با ایران مذاکره میکنم، من به محض اینکه به ریاست جمهوری برسم اولین کارم اینه که با ایران باب مذاکره رو باز میکنم، ولی بعد مشاهده میکنیم که حرفها رو به نوع دیگه تغییر میده. از صحبتهای آقای اوباما اینطور برمیاد که در نظر داره که یک روند جدیدی رو ایجاد بکنه، یک سیاست جدیدی رو در سیاست خارجی آمریکا متحول بکنه. من خودم خوشبین هستم، ولی با آقای مکی اصلا موافق نیستم، چون خود ملت آمریکا هم به نوعی دیگه خسته شدن از این سیاست‌های آمریکا و منتظرن که یک سیاست جدیدی رو مشاهده بکنن.
مهدی جان، شما می‌خواستید به صحبت‌های منوچهر پاسخ بدید، بفرمایید.
فقط همین کوتاه می‌خواستم با منوچهر بگم که این کاندیداها، چه براک اوباما چه مکین، اینا از حزب کاندید میشن، اینا دستور عمل‌های او حزب رو اجرا می‌کنن. و بحث اینه که بینا رو چطور وارد جزئی سیاست و مبارزه میکنن، بعدم حزب ازشون چی میخواد.
بین صحبتاتون آقای مهدی من یه مطلبی رو بگم.
بفهم.
این که ما الان در روند غنی‌سازی اورانیوم و انرژی هستی و این همه داد و بیداد از طرف آمریکا و اروپا و دستور تعلیق میدن و مشکلاتی که ما در این روند داریم، میبینید که همزمان با ما کشورهای دیگه خیلی راحت اقدام به ایجاد راکتور میکنن و مذاکره برای تأسیس راکتور و هیچ کسی به اینها کاری نداره و فقط اینجا ایران رو خیلی بزرگ نمایی میکنن. برای چی؟ این هست که ایران هنوز نتونسته اون اعتماد سازی لازم رو به وجود بیاره. نمونه های زیادیش رو هم که خودتون میدونید و من نمیخوام به اون اشاره کنم. اگر ایران بتونه اون روند اطمینان سازی رو به وجود بیاره، به نظر من یک قدم مثبتی رو گذاشته به جلو. تا الان نتونسته این کار رو انجام بده.
اجازه بدید از چارچوب بحثمون خارج نشیم.
صحبت هم که میگم در همین رابطه، نگاه کن که دولت آمریکا یه رئیس جمهور تعیین میکنه، تعیین کردن دولت یا رئیس جمهوری در کشور ما هم به همون اندازه حساسه که تو دولت آمریکا هست.
یه اشتباهی تو صحبت بود، گفتید وقتی دولت آمریکا رئیس جمهور رو انتخاب میکنه، البته این ملت آمریکا هستن که رئیس جمهور رو انتخاب میکنن. بله، اینو من اصلاح میکنم و در اینجا حرف شما رو من می‌خواستم خلاصه کنم، ببینم درست متوجه شدم که شنوندگان ما هم دچار سوء تفاهم نشه. شما میگید که انتخاب باراک اوباما، سناتوری که از حزب دموکرات آمریکا نامزد شده برای انتخابات، و یا جان مکین که از حزب جمهوری خواه نامزد شده، هر کدوم اینا در انتخابات برنده بشن فرقی نمی‌کنه و این دولت ایران هم نقشش مهمه، چه برخوردی در آینده با رئیس جمهوری آینده آمریکا خواهد داشت. درسته؟
اصلا همینه. یعنی ما نمیتونیم در کنار یه دولت مثلا تونروی، حالا ما میگیم تونرو، حالا اونا هرچی میگن، یه دولت تونرو انتخاب بکنیم که وضع رو بدتر بکنه. یعنی ما باید خود رؤسای مملکتمون، اونایی که واقعا کسایی رو تعیین میکنن برای کاندیداتوری، پس بدونن چه حکومتی در آمریکا به وجود اومده یا سر کار اومده که بتونن تو مملکت ما یه رئیس جمهوری که بتونه با ایشون کنار بیاد، هم حرفو بفهمن، با هم بفهمن، نه اینکه مثلا بلند شو بگه ما اسرائیل نابود میکنیم، یا مثلا حرفایی بزنه که باعث تشنج بشه در روابط دوتا دولت و دوتا ملت رو از هم جدا کنم.
منو چه بفرمایید؟
من فکر میکنم که خود ملت آمریکا به نوعی دیگه از این سیاست‌های تند آقای بوش خسته شدن و منتظرن یه تحول جدیدی در سیاست خارجی آمریکا به وجود بیاد. شما اگر شاهد باشین، بارها تظاهراتی روبروی کاخ سفید انجام شد و علنا به سیاست‌های آقای بوش مردم اعتراض می‌کردن و شما هر روز متوجه این که تعدادی سرباز آمریکایی کشته میشه در عراق. این خوشایند هیچ ملتی نیست، مخصوصا ملت آمریکا. و به نظر من الان دیگه اون شرایط به وجود اومده که آقای اوباما سیاست نرمتر رو به وجود بیاره در سیاست آمریکا، و چه از لحاظ ملت آمریکا چه از لحاظ سایر کشورها، سیاست دیگه پذیرفته نیست، این سیاست تند و خصمانه. و به نظر من آقای اوباما میتونه که یه جایگزین بهتری برای دنبال روی قطع این سیاست ها داشته باشه و یه سیاست ملایمتر یا به وجود بیاره در سیاست آمریکا.
متاسفانه تماس ما با سجاد قطع شده. تلاش میکنیم که بار دیگه با او ارتباط برقرار کنیم. بحث رو با مهدی و منوچهر ادامه میدیم.
میکرمتون، این همونطور که آقا مهدی اشاره کردن خیلی بستگی داره به دوباره به انتخابات ایران که دوباره چه جناحی به وجود بیاد و چه سیاستی رو دنبال روی کنه. این هم خیلی شرط هست که کسایی که دستایی در کار هستن که نمیخوان روابط برقرار بشه. ما اگر شاهد باشین که چند وقت پیش صحبت از احداث تاسیس کنسول آمریکا در تهران شد که دوباره مخالفت‌هایی انجام شد.
بله، منظورتون افتتاح دفتر حافظ منافع.
بله، حافظ منافع که چرا صحبت‌های جدی‌تری هم میخواست به نظر من انجام بشه که اصلا در اونجا صداها قطع شد، دیگه این ادامه پیدا نکرد. و ببینید چه دستایی در کار هستن که نمیخوان این روابط دو ملت و دو دولت به صورت مسالمت هم میباشه. میدونم دیگه اینجا مقصود این افراد چی هست؟ آیا ادامه همون سیاست‌های تندروانه که تو این 20 سال 30 سال ما داشتیم یا منظورهای دیگه دارن؟ ولی هرچند هست به نفع هیچ ملتی نیست، چه ملت آمریکا و چه ملت ایران.
آیا تو دولت ما کسایی تبل جنگ با آمریکا نمیزنن؟ کسایی نمیرن که فاصله دولت ما رو با دولت آمریکا بیشتر کنن که ایران رو به جنگ بکشن؟ تو هر دولتی همه گروه زندگی میزن، همه گروه، تون رو، میان رو، سل طلب، جنگ طلب. تو وقتی تر حرف ما و منوچه رو نگاه میکنیم میبینی که ما به دوستی بین چه دولت چه ملت، حالا ما بیان میگیم ملت ایران و ملت آمریکا، دولت هم چه فرق میکنه؟ خب وقتی دولت هم با دولت آمریکا خوب باشن یا مسالمت آمیز کنار هم زندگی کنن، خب ما هم از این کنار اینا سود میبریم. پس بدون که ما هم دوست داریم مملکتمون یه مملکت آرامی باشه، کمتر دوست صحبت جنگ بشه، کمتر دوست اصلا بس اینه.
سوال من از هر دوی شما این هست، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فکر کنیم که برگزار شده، یکی از دو نامزد جان مککین از حزب جمهوری خواه یا سناتور باراک اوباما از حزب دموکرات رئیس جمهوری آمریکا شده، شما در چنین حالتی فکر میکنید که جمهوری اسلامی ایران در قبال هر یک از این انتخاب چه سیاست؟
در صحبتتون من اشاره کنم که جواب صحبتتون که خود جمهوری اسلامی ایران و مسئولینشون چندین بار گفتن که ما هم اگر تغییری در سیاست آمریکا به وجود بیاد حاضریم که به طور مسالمت آمیزی مذاکره بکنیم. اینها هیچ نوع مخالفتی با مذاکره اصولی و دو دولت هیچ وقت نداشتن، منتها دولت ایران با اون سیاست‌های آمریکا مخالف بوده همیشه و خواستار بوده که یک نوع تغییری در سیاست آمریکا به وجود بیاد، در نوع نگرشش و در نوع تفکرش و دولت‌هاش یه نوع تغییری رو به وجود بیارن و اون شرایط لازم برای مذاکره به وجود بیارن. اگر یادتون باشه آقای احمدی نژاد این نامه نوشت برای آقای بوش و آقای بوش این نامه رو بدون جواب گذاشت. چرا جواب نداد به این نامه؟ ایشون چندین بار خواستار شد که بیان و مناظره بکنن و ایشون قبول نکردن. پس ببینید که مقصر طرف تنها نیست و باید ببینید که اشکال کار از کجاست. ما نمیتونیم بگیم که فقط دولت جمهوری اسلامی ایران مقصره و باید این کار رو بکنه و باید اون کار رو بکنه و باید تعلیق بکنه. من به نظر خودم تا حالا این برداشت میکنم که دولت آمریکا به طور یک جانبه یک چیز رو خواسته و هیچ وقت فرصتی به اون طرف نداده که این شرایط به وجود بیاد و خود دولت آمریکا هم این شرایط رو به وجود نیاورده هیچ وقت. حداقل در دولت آقای احمدی نژاد در طی این دو سه ساله که من خودم شاهد بودم چندین بار پیشنهاد شده و بی جواب مونده. حالا اون بی جوابی رو و این عدم پاسخ آقای بوش رو در چی میتونیم ببینیم؟
ولی عملا ما شاهد بودیم که این گفتگاه هیچ وقت صورت نگرفته. یعنی اگر یک موقع پیشنهاد یا نامه ای از سوی ایران به سمت آمریکا رفته ولی بعدش گاهی اوقات باز شاهد یک نوع برخوردهای خصمانه و ادامه یک نوع،
اگر صحبتتون رو قطع نکنم، اگر اون حرکات به وجود اومده بعدن یا بعد از اون نامه ها و پیشنهادها، اینها رو باید ما در مسئولین بلندپایه دیگرمون باید مشاهده کنیم که شاید خط مشیشون با آقای رئیس جمهور یکی نبوده. ما الان هم شاهد هستیم که قدرت در ایران چندین شاخه میشه. گاهی یک نفر در کل سیاست ایران میتونه مؤثر باشه و حتی جهت اون سیاست رو تغییر میده. اگر آقای احمدی نژاد هم پیشنهاد میدن و درخواست میکنن، ببینید باز قدرت هایی هستن که جهت این رو تغییر میدن. ما دولتمون سلا با دولت آمریکا یه تفاوتایی رو داره که اگر ما در دولتمون یک پیشنهادی از جانب یک مسئولی میشه یا ریاست جمهوری، بلافاصله شاهد هستیم که یک نفر بعدی به شکل این سیاست و این حرفا رو تحت شعار قرار میده.
مهدی هم نظر هستید با منوچهر یا نظر دیگه ای دارید؟ بفرمید مهدی.
کاملا با صحبت های منوچهر موافقم، ولی بحث ما از این نظر شروع شد که آیا براک اوباما یا مکین اینا دوتا انتخاب بشن هر کدومش رو در روابط ایران چه تاثیرن. ما دیگه با برنامه های بوش و گذشته ها و اینا بخوایم بحث بکنیم، خیلی 30 سال ما صحبت داریم بکنیم. از حالا به بعد چه روشی رو باید دولت های ما انتخاب بکنن، چه سیاست رو باید پیگیری کنن که این ملت ها رو به هم برسونن، این تشنج رو کمتر بکنن، درگیری رو کمتر بکنن. و دولت آمریکا هم مثل یکی از دولت‌هایی که ایران باش و دوسته، ایران هم همونطور حساب بکنه، دولت آمریکا هم مثل یکی از این دولت‌ها سعی بکنه که در دوستی با نزدیک شدن به این دولت تلاش بکنه.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. با تشکر از مهدی و منوچهر و سجاد که متاسفانه موفق نشدیم بار دیگه با او تماس برقرار کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا مهمان دیگری وارد استودیو شد و در کنار من در استودیو رادیو فردا نشسته. صداشو بشنوید، فکر میکنم که خودتون متوجه بشید که کیه.
من سلام میکنم به شنونده های جوون رادیو فردا، اونهایی که به ویژه نگاه تازه رو گوش میدن، و سلام میکنم به تو جان عزیز.
بله اشتباه نکردید، محمد زرقامی تهیه کننده برنامه نگاه تازه که هر هفته مسئولیت تهیه و اجرای این برنامه رو با همکار خوبمون هانا کاویانی بر عهده داره. محمد مثل این که باز تو این برنامه دست به یه ابتکار تازه زدی، خود توضیح بده که چیه این ابتکار.
تقریبا هفته قبل از آخرین برنامه‌مون بود که من و هانا داشتیم صحبت میکردیم، بعد فکر کردیم که یک مسابقه داشته باشیم از این به بعد با عنوان مسابقه ما توی برنامه نگاه تازه.
این راسته؟ یعنی جایزه هم میدی؟
بله حسابی، جایزش هم قرار نیست ما بدیم، جایزش رو هنرمندی میده که اون ماه مهمون برنامه ماست، که این ماه از قضا ملودی و صفورا دوتا آبجیهای گروه
آبجیز
مهمون برنامه ما بودن و سیدی همه رو با امضای خودشون قراره به برنده مسابقه ماه برنامه نگاه تازه.
خب شنوندگان، برای شرکت توی مسابقه باید چیکار کنن؟
خیلی ساده است، از طریق ایمیل jawanan@radiofarda.com یا از طریق تلفن 2042-02-21-12-41-14.
اینجا تأکید کنیم 41-14، چون 41-13 شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا است که شما شنوندگان عزیز همیشه روی این شماره پیام‌های خودتون رو ضبط میکنید که در برنامه صدای شما و در برنامه خبری رادیو فردا صداتون پخش میشه.
و از طریق اسمس هم میتونن با ما در میون بگذارن، فقط در نظر داشته باشن که حتما بنویسن مربوط به مسابقه برنامه نگاه تازه. فقط من در مورد سوژه‌ام بگم، سوژه مسابقه این ماه برنامه ما یک مسئله خیلی ساده است. در یک جمله برای ما بنویسن که امروز به فردا چجوری فکر میکنن، یعنی فردا رو چجوری میبینن، نسل امروز فردا رو چجوری میبینه.
پس در رادیو فردا شنوندگان خواهند گفت که فردا رو چگونه میبینن.
فقط در یک جمله. داوران مسابقه این ماه برنامه نگاه تازه شهرنوش پارسیپوره که نویسنده است و کتاباشو قطعا نسل امروز خوندن،
و اون یکیشم که من میشناسم همکارمون نازیه عظیماست از رادیو فردا که اینا به دقت پیامهای شما رو خواهند خوند، همون پیامی که راجب فرداست. نگاه شما به فردا در یک جمله. با سپاس از تو محمد زرقامی، تا برنامه های دیگه صدای شما، تا باز هم بیای از تحولات تازه برنامه با شنوندگان ما حرف بزنی.
خیلی ممنون.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. تا برنامه آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنیم.
روز و روزگار خوش.
شما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، مدرک تحصیلی علی کردان وزیر کشور را فاقد ارزش علمی دانست. به نظر شما آقای کردان می تواند همچنان وزیر کشور بماند؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می کنید، با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بله برنامه نگاه صدای شما صدای فرداست رو شنیدین با نگاه تازه. فراموش کردم محمد زرقامی تو برنامه شرکت کرده بود، مسابقه برنامه نگاه تازه رو شنیدین فردا در فردا شد. تو همین مدت هم یکی از شنونده‌های رادیو فردا به اسم کامی برامون اس ام اس زده که چرا نام این رادیو رادیو فرداست. شما حالا شاید به این پاس به این در واقع سوال هم توی اس ام اس های شما پاسخی بیاد. چهارشنبه آغاز شد، ما هم تو همین ساعت اول امیدواریم آغاز و پایانش هر دو با خوشی و خرمی براتون همراه باشه. تو ماج تاهباز همراه همکارای دیگه هم تو مجله نیمه شب تا این لحظه با شما بودیم. البته هنوز رادیو فردا با شما هست چون موسیقی و بخشای کوتاه خبری ادامه داره تا زمان پخش مجله بامدادی، یعنی ساعت 7 صبح به وقت ایران. امیر زمانی فر با من تو استودیوست با آخرین خبرای روز ایران و جهان. من اما با شما خدافظی میکنم. خدافظ.